أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حقا ويحق القول على الكافرين. تا کنون روشن شد به اینکه در جریان معاد تنها مسئول حقیقت انسان است و جمیع جوارح و اعضا و قوای او زیر مجموعه او هستند و ابزار او به حساب می آیند. و از حقیقت انسان سوال می شود که این اعضا و جوارح به زیر مجموعه اینها را درست مدیریت کردی یا نه. انسان موظف است اعضا و جوارح ظاهری و باطنی را درست مدیریت کند و در معاد مسئول است که از اینها پاسخ بدهد. در سوره مبارکه اسراء فرمود بین که ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ضمیر کان به انسان برمیگردد. کان انسان مسئول از اونها. فهاونا امور ثلاثه. یکی اینکه انسان جامع این قوا و امور است. یک، متهم اصلی و مجرم انسان است. دو، در قیامت انسان مسئول است که این اعضا و جوارح را چگونه صرف کرده است. پس اعضا و جوارح مسئول نیستن، مسئول انهن، زیر مجموعه انسانن و انسان موظف است این امانتهای الهی را درست مصرف کند. اون بیان نورانی هست تعمیر که دارد و علم و عباد الله ان اعضاءکم جوارحه، همین است که اعضا و جوارح ما جنود الهی هست. اعضا شما جنود الهی هست. ما موظفیم این امانتها را درست حفظ بکنیم و در قیامت تحویل بدیم. این که میبینید خدا میفرماید اینا به خودشون ظلم کردن، معلوم میشود که حتی خود ما مالک خود ما نیستیم. اگر خود ما مالک خودمون بودیم، تصرف بد در حیطه هویت ما ظلم حساب نمی شد، چون در ملک خود تصرف می کردیم. معلوم می شود که ما مالک خود هم نیستیم، لذا کسی حق انتحار ندارد. خب پس انسان متهم است، یک، و انسان مسئول است. دو، اعضا و جوارح متهم نیستند، مجرم نیستند و اگر اونها سخن گفتن شهادت است. حتی زبان هم اگر سخن بگوید اقرار نیست، شهادت است. اگر دست و پا حرف میزنن شهادت است، زبان حرف میزند شهادت است که تشهد و السنتهم. اون انسان است که این اعضا و جوارح را در راه باطل صرف میکند. این یه مطلب. اینا همون دیگه، اینها ابزارن. چون ابزارن چه مسئولیتی دارن؟ انسان قلم را میگیرد، مطلب باطل مینویسد یا مطلب حق مینویسد. اون که نویسنده است مسئول است به نام کاتب، وگرنه قلم چه مسئولیتی دارد؟ اعضا و جواره ابزار و ادوات و آلات حقیقت انسان هست. حقیقت انسان متهم اصلی است. مطلب دوم آن است البته، ولی منظور اینه که انسان مالک خودش نیست، به دلیل اینکه اگر معصیت کرد خدا هم فرمود شما ظلم کردیم، معلوم میشه مالک خودش نیست دیگر. مطلب بعدی آن است که در شهادت دو عنصر محوری لازم است، یکی مسئله تحمل، یکی مسئله ادا. شاهد کسی است که در صحنه حضور داشته باشد و کل صحنه را مشاهده کنه و ببیند که حق با کیست و حق با کی نیست. این مسئله تحمل شهادت است. و اهل سهو و نسیان هم نباشد، در محکمه همونهایی را که دید عداد کند، این میشه اداء شهادت. این دو عنصر محوری در هر شاهد عدلی، در هر محکمه عدلی لازم است. در قیامت این اعضا و جوارح را به حرف در میارند، معلوم می شود که این اعضا و جوارح دو مرحله را پشت سر گذاشت و الان مرحله سوم است. اون مرحله اول دوم، یکیش اینه که در متن حادثه حضور داشت، یعنی انسان کاری که انجام می دهد دست حاضر است و می فهمد که این کار صحیح است یا باطل و همه خصوصیات این کار را هم ضبط می کند. این مقام تحمل شهادت است. چون اگر شاهد در صحنه جرم حضور نداشته باشد و مشاهده نکند، که شهادت او در محکمه مسموع نیست. این بیانی که مرحوم محقق در متن شرایع از وجود مبارک حضرت نقل کرد به عنوان حدیث نبوی مرسل، که حضرت به آفتاب اشاره کرد، همون علاوه مثل هازاف هشهد او ده، به شاهد گفت اگر مطلب مثل تو برای مثل آفتاب آفتابیست برای تو، روشن از شهادت بده، وگرنه ترک کن، ناظر به همین است. شاهد باید در صحنه حضور داشته باشد که بفهمد. منوش اعضا و جوارح در حین عمل حضور دارند و کاملا میفهمند، فراموشم نمی کنند. بعد وارد بخش دیگر می شوند، وارد محکمه الهی می شوند برای شهادت دادن. بله خب دیگر، برای اینکه سنگ و گل درک بکنند، مسجد شهادت می دهد، زمین شهادت می دهد، مسجد شهادت می دهد که کدام یکی از همسایه ها آمدن، کدام نیامدن، هم شهادت می دهند، هم شکایت می کنند. خب مرحله بعدی که بعد وارد صحنه شدن، آمادن برای اینکه شهادت را ادا کنند، منتها مجاز نیستن. روزی است که هیچ کسی بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوید. وقتی ذات اقدس اله اجازه حرف به اینها داد، اینا را انتاق میکند، امر میکند که بگویید. یعنی اون چرا که در صحنه عمل مشاهده کردید، کاملا فهمیدید و کاملا حفظ کردید و الان آماده گفتنید، بگویید. خدا به اینها علم نداد در معاد، نمیدهد در معاد، در کل هستی به اینها علم داد. اینا نمیگن اعلمنا، نمیگن اشهدنا، میگن انتقن الله الذی انتق کل شی. ما در صحنه حاضر بودیم، میدونستیم چه کردی، همه اینا رو حفظ کردیم، الان وارد محکمه شدیم، میخوام ادا کنیم. مجاز نبودیم، خدا دستور داد که ما سخن بگیم، حالا سخن بگیم. بنابراین هم در مرحله تحمل حادثه اینها عالم و امینن، هم در مسئله اداء شهادت عالم و امینن، چون شهادت به این دو عنصر محوری وابسته است. مسئله بعدی آن است که اون قاضی وقتی که میخواهد بعد از بررسی جزا بدهد، گاهی به عنوان قاضی عدل است، گاهی به عنوان قاضی فضل و احسان. این که تو دعاها در نماز و غیر نماز عرض بکنیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، همین است. یعنی خدایا چه در دنیا چه در آخرت، مخصوصا در محکمه آخرت، وقتی ما را حاضر کردی با ما عادلانه رفتار نکن، با ما فاضلانه و محسنانه رفتار بکن. اگر با عدل بخواهی به ما رفتار کنی ما مشکل داریم، اگر بخواهی با فضل و احسان با ما رفتار کنی ما امیدواریم. الهی یا اللهم عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. در جریان کیفر ذات اقدس اله حتما عادل است و هرگز معاذ الله از عدل پایین تر نمی آید به ما، یظلم ربک احدا. لذا این تعبیر جزاء وفاقا یک بار در قرآن آمده، اونم مخصوص کیفر است. یعنی کیفر ما حتما بیش از استحقاق نیست، ممکنه کمتر باشد. این جزاء وفاقا نفی مازاد است نه نفی مادون. ولی نسبت به پاداش اگر بخواهد مؤمنان و پرهیزکاران را جزا بدهد، اگر عادلانه باشد به همون انداز جزا میدهد. ولی وعده الهی این است که ما عادلانه رفتار نمی کنیم، ما فاضلانه و محسنانه رفتار میکنیم. من جاء بالحسنه فلو خیر منها هست، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها هست، تا 700 برابر و 1200 برابر امثال ذلک. این هم جزاست. در حقیقت معنای جزا اخذ نشده که معادل با اون مجزی و اون کار باشه. خب پس ذات اقدس را با این صحنه دارد کار میکنه. بعد میفرماد به این که قدرت های مالی شما را ما تو سوره سبع و فاطر گفتیم، به این که کسانی قبل از شما یعنی صنادید قریش در حجاز بودن، قبل از شما بودن که شما یک دهم ثروت اونها را نداشتید و ندارید. ما بلغ و معشار ما آتیناهم، ما اونها را از بین بردیم. الان هم نسبت به اعضا و جوارح شما اگر بخواهید چشمتون را مسح میکنید، تمیز العین، متموس العین یعنی صاف شده، این چشم صاف بشد دیگه شجار نمیبیند. یا شما را مسخ میکنیم، نه قدرت رفتن دارید نه قدرت برگشت دارید، ناچارید همونجا بیستید. این قدرت هست به دلیل اینکه ما یک قطره آب را به این صورت در آوردیم، الان میتونیم برگردونیم. شما هم که هر روز مشاهده میکنید ضعفی را ما به قوت، قوتی را به ضعف تبدیل کردیم و میکنیم. این کودکان را که ضعیف بودن جوان و نوجوان و جوان و منسال میکنیم، اینا را نیرومند میکنیم. بعد دوران فرتوتی و کهنسالی میرسد، اینا را ضعیف میکنیم. ضعف است به قوت است، ضعف است همین طور تدریج. اصل کلی را هم که در همه میبینید من معمرون نکسو فلخلق، شما روزانه این تحولات رو دارید میبینید. اصل کارم علم یک و نطفتا ممری یمنا، یه قطر آب بود که ما به صورت چشم گوش در آوردیم، قلب و قلب مغز در آوردیم، اعضا و جوارح در آوردیم. این که نداشت که، الان میتوانیم بگیریم. بنابراین هیچ کسی نمیتواند به خودش بسند کند، اکتفا کند، مغرور بشود به مانند آن. فقط ما همه این توانها رو که داریم هیچ کدوم در دنیا اعمال نکردیم برای شما. صحنه صحنه معاد است. شما با یک کاروان محشور میشوید. همه اعمال دوران 70-80 سال شما با شما هست، همه شاهدها با شما هستند. گذشته از اینکه ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون و تفعلون یکتبون و یعملون، همه اینا هستند. هر کسی با یک قافله وارد صحنه میشود، دیگه هیچ راهی برای انکار نیست. لذا فرمود به این که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. گاهی دست و پا ناله میکنن، به خدا میگن این شخص ما را بیراه مصرف کرده است، ما آماده نبودیم که برای بیراه صرف بشیم، با ما گفتگو میکند و اگر اونا خواستیم شهادت بدن، چون هر دو عنصر را واجدن، شهادت این هم شهادت عدل است. اونا هم نمیتونن اعتراض بکنن، بگن خلاف شهادت دادی، میگن چرا شهادت دادی، میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء، نه اینکه اعلمنا یا اشهدنا، این نیست. فرمود اینا که در دنیا به این صورت هستن، ما اگر بخوایم چشم اینها رو میگیریم، این تمثیل است دیگه، اعضا و جوارح دیگه هم همینطوره. این دعاهای نورانی است، امیر سلام الله علیه در دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه هست. این دعاها خیلی دعاهای کریمانه است. دعای نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اینه که خدایا همه اعضا و جوارح را دادی، ما هم همه جواز جوارح را تقدیم میکنیم، اما این طور نباشد که اول اعضا و جوارح را بگیری بعد جان ما رو بگیری، چشم ما رو بگیری، دست و پای ما رو بگیری، ما به بچه هامون محتاج باشیم، ولو به حسن و حسین. این کرامت هست امیر است. ما هم همین دعا رو باید بکنیم که این مضمون دعا این است که ذات اقدس عرض بکنند که اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزوها من وداع کرمی و اول ودیت ترتجوها من وداع نعم کندی. خدای همه اینا نعمت های تو هم و همه اینا امانت هم، ما هم همه اینا رو تقدیم میکنیم، اما اینطور نباشه که حالا اول اعضا و جوارح ما رو بگیری، ما با بچه هامون محتاج بشیم، بعد جان ما رو بگیری. در موقعی که میخوای بگیری اول جان ما رو بگیر، بعد اعضا و جوارح هم به تبع جان گرفته میشوند. این تعبیر لطیف وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه دو دعای عرفه همینه. و حضرت عرض میکند خدایا اعضا و جوارح مرا وارث من قرار بده، مرا وارث اونها قرار نده. مهمترین عضو همون سمع و بصره. ارشد وجعل همل وارثین منی ولا تجعلنی وارثهما. اینطور نیست که اول چشم بگیری، گوشه بگیری، من محتاج بچه ها بشم، من وارث چشم گوش باشم، یعنی چشم گوش برن من بمونم. این کار را خدا نکن. اونها را وارث من قرار بده که من برم، اونها بعد از من خب در یقینا خواهند رفت. این وجعل همل وارثین منی، این از لطیفترین تعبیرات دعای نورانی سید شهدا سلام الله علیه هست. این دعا دعای کریمانه است و اینها که خاندان کرمن دعاهاشون اینه. اینا گرچه همه حاجت ها رو این از خدا میخوان، اما اون راز و نیاز خصوصی اینها تو همین محور کرامت است که با کرامت زندگی کنن، با کرامت بمیرن، محتاج به بچه ها و ویلچر بچه ها نباشن، راحت زندگی کنن و راحت هم رحلت کنن. فرمود به این که من اگر بخواهم این هست، لو نشاؤل تمسنا علا تمیز، یعنی صاف، این چشمتون رو، چشم ها اینا رو صاف بکنن. حالا اگر چشم اینا صاف شدن، اینا بخواهن این راه راست را برن، ولو اتوبان هم باشه که نمیتونن برن که. فستبق و سراد، بخواهن سبقت بگیرن برن، فانای ابصرون، کجا رو میتونن ببینن. و اگر اینا رو مس بکنین، نظیر کون و غیردتن فاسقی خاسئین، اگر اینا در همون منزلتی که هستن، در هر سمتی که هستن، ما دیگه لازم نیست ابزار بیاریم، دستگاه عکس برداری بیاریم، دستگاه علاج بیاریم، دستگاه جراحی بیاریم، یک کسی رو مسح کنیم، اینا نیست که، همون جا که هستن مسح میکنیم، با کن فیکون خدا کار میکنه. مستحضرید که علوم تجربی در این حال که محترم است، اگه تجربه یعنی تجربه، نه خیال و قیاس و گمان و وهم باشد، تجربه حتما به برهان عقلی تکیه میکند. اگر تجربه باشد حجت است، اما حجت مثبت نه حجت نافی. همیشه تجربه تک بعدی است، یعنی تمام کارهای پزشکی میگوید این کار، این دارو برای فلان درد خوب است، این راه علمی است، اما این درد را از راه دیگه نمیشه معالجه کرد، او حق حرف زدن ندارد. تجربه که او را تجربه نکرده. هیچ دانش تجربی لسان نفی ندارد. اگر گفتن یک ولی از اولیای خدا با یک حمد بیمار را شفا داد، تجربه نمیتواند انکار کند، چون او را تجربه نکرده. اونی که تجربه کرده این است که فلون دارو برای درمان فلون درد خوب است. این مطلب علمی است، اما غیر از این راهی نیست. این که تجربه نکرده، این رو از راه تجرید ثابت کردن و ثابت هم می شود. بنابراین علوم تجربی همیشه تکبعدی است، مثل تجریدی نیست، مثل بحث های کلامی فلسفه نیست که دو طرف را ببیند و فتوا بدهد. علم تجربی همون حوزه‌ای که آزمایش کرد تجربه می کند. غرض این است که تمس عین و مانند آن، درمان چشم یا آسیب رسوندن چشم از راه تجربه برای ابزار می خواد. اما از غیر راه تجربه که دلیل بر نفی نیست. فهمیدن در هر شرایطی که هستن، الان مکانت هم هستن، هم میتونیم تمس بکنیم، هم میتونیم مس بکنیم. این الان مکانت هم میتواند به نحو تناظم متعلق به اون تمسنا و مسخنا باشد. هر کسی در هر شرایطی که هست میتوانیم نیرو را ازش بگیریم. وقت اینا چیکار میتونن بکنن؟ نمیتونن برگردن، نمیتونن راهشون ادامه بدن. این کار رو میتونیم بکنیم. نشانش اینه که اینا هر روز دارن ضعف و قوت را میبینن. در سوره بارکه نور روم فرمود به این که ما هر روز اینا رو با این وضعها مشاهده میکنن که از ضعف به قوت، از قوت به ضعف دارن میان. ما اینا رو مرتباً تجربه کردیم، کم کردیم، زیاد کردیم. من بعد قوتن ضعفن و من بعد ضعفن قوتن. در سوره مبارکه روم به این صورت بیان فرمود که اول ضعیف هستن اینها، بعد به صورت قوی در میان، دوباره به صورت ضعف برمیگردن در دوران سالمندی. آیه 54 سوره مبارکه روم اینه: الله الذي خلقكم من ضعف، که برخی از قرائات ها ضعف قرائت شده، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، بعد به يوم يقوم الساعة كذا و كذا. در اینجا هم میفرماید به این که و من نعمره نکسو فی الخلق، شما که میبینید همه این توان ها طولی نمی کشه گرفته میشه دیگه. پس میشه دیگه، پس میشود داد، میشود گرفت، میشود نگه داشت. شما با کدوم قدرت در برابر ذات اقدس الا این مقاومت ها رو میکنید؟ افلا یعقلون. خب البته این تو سوره مبارکه حج فرمود ما اون چرا که دادیم ممکن است که از شما بگیریم، ولی خب همون دعاهای الهی باعث میشه، دعای نورانیه حضرت امیر، حضرت شهدا سلام الله علیها، که خدا کریمانه رفتار بکند با ایتان. در سوره مبارکه حج همون آیه 5 به این صورت فرمود: فرمود و منکم من یرد و الى ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. خب اگر این فراموش کردی دیگه حیثیتی بر آدم نمیمونه. که فرمود این قدرت هایی که دارید، این توان هایی که دارید، اگر دوران سالمندی به فراموشی مبتلا بشید چیکار میتونید بکنید؟ یه مرده متحرک هستی. قبلش هم این است که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ما شما رو با این تحولات آفریدیم، و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارض الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پایان کار اینه. بنابراین تمام این توانها، چه در قسمت‌های بدنی چه قسمت‌های نفسی و روانی، در اختیار ذات اقدس اله است. ما موظفیم این امانت‌ها را درست مصرف کنیم و در دعاها هم کریمانه از خدا بخواهیم تا زنده ایم با آبرومندانه زندگی کنیم. این رو بخواهم، جدا بخواهیم. این دعای نورانی، ببینید چند تا دعا تو نهج البلاغه هست، تو همین فاز و فضا است. به من فلان چیز بده، فلان چیز بده، فلان چیز بده، اینها رو خود ذات اقدس را خواهد داد، گرچه ما موظفیم اینها رو بخواهیم، اما اون قسمت مهم را هم از ذات اقدس را فراموشمون نشه. بله، یعنی اگر کسی نه دست و پا که رنگ نمیبرد که، لذا وقتی که انسان توجه نداره او رو بیهوش میکنن، بیهوشی یا بیهوشی موضعی یا تخدیر بدنی آمول تزریق میکنن، این بدن رو قطع قطع میکنن، کسی درد نمیکنه که، بدن درد احساس نمیکنه، این نفس است که احساس میکنه. لذا وقتی آمپولی بیهوشی زدن یا بیهوشی موضعی کردن، این دست را این پا را قطع قطع میکنن، هیچ دردی هم در کار نیست. درد، احساس درد مال نفس است، اگر توجه نداشته باشد نیست. اگر کسی رو بیهوش کردن، دست پاش قطع کردن، این احساس نمی کند. و اگر کسی هوشش به طرف جای دیگه بود، او هم احساس نمی کند. این بیانی که در باره هست امیر سلام الله علیه آمده است که اون تیر شکسته را از پاشنه پای حضرت در حال نماز در آوردن، همینه دیگه. خب اگر چون چه محبت ظاهری بتواند قطعن ایدیه، گوش کن، گوش، فقطعن ایدیه هنه، همینه. خب او درباره یه محبت ظاهری دستش میبرد، احساس نمی کند. اگر برسد به محبت الهی، خب یقینا تیر از پاش در میارن، احساس نمی کند. نه اینکه درد بود و حضرت تحمل کرد، درد احساس نکرد. احساس مال نفس است. وقتی که نفس را بیهوش کردن، حواس نفس به جای دیگه متوجه شد، این بدن را اربن اربا بکنن، دری در کار نیست. حالا این انصراف گاهی به صورت فقط تن ایدیه هنه است که در محبت ظاهری است، یا گاهی کشیدن تیر از پاشنه پای از دمیر است که در محبت واقعی است، یا در صحنه های دیگر است. ولی مادامی که نفس به بدن توجه دارد، دردش دادش در میاد، برای اینکه نفس است که ادراک میکند. فرمود به اینکه و من نعمرهون نکسو فی الخلق افلا یعقلون. چون در سوره مبارکه یاسین از وحی و نبوت و توحید و معاد سخن به میان میاد، گاهی برهان بر توحید است، گاهی بر وحی نبوت است، گاهی بر معاد است، بس علی معاد را اینجا پایان میبرن. گرچه در پایان سوره مبارک یاسین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، باز سخن از معاد است و احیای نفوس است و ابدان است و مثال ذلک. اما درباره وحی نبوت، شبهی که منکران وحی نبوت در حجاز داشتن این بود که گاهی میگفتن این شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن کذب است، گاهی میگفتن افسانه است و مانندان. و وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم را معاذ الله گاهی متهم میکردن، میگه شاعر است، گاهی کاهن است، گاهی ساحر است، گاهی کاذب است، گاهی مفتری است و مانندان. در این بخش از وجود مبارک حضرت و همچنین از کتاب او و دین او و رهاورد او دفاع فرمود، به اینکه شما میگید او شاعر است، شاعر نیست. در بخشای دیگر از افتراز دفاع کرده، در بخشای از کهانت و سحر دفاع کرده، در این بخش از شعر بودن دفاع کرده. شعری که در جاهلیت رسم بود، شعر خیالی بود، یعنی خیالات را، اوهام را، حرفای غیر عالمانه را، حرفای غیر معقول را با نظم‌های خاص در تشبیه و غیر تشبیه ارائه می‌کردند. این کار رسمی اعراب اون روز بود. اسلام که آمد چندین کار کرد که این را به صورت هنر در بیاره، این ظرفیت را، این لیاقت را، این ظرف را از اون مظروف‌های خالی تهی کنه، تخلیه کنه، مظروف خوب درش بریزه. اولا فرمود جاهای عمومی که شما شعر میخونید قدغنه، روز جمعه که با هم جمع میشید خوندن شعر مکروهه، مسجد که با هم جمع میشید خوردن شعر مکروهه. این زمان و زمین را تدهیر کرد که اینجاها خیال بافی نکنید. بعد کم کم معارف را به یاد اینها داد، دستمایه به اینها آموخت، حکیمانه اینها را پرورد. بعد ضمناً اشاره کرد به این که این معارف را در اون وزنها بریزید، همون در جریان قدیر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نصب وجود بارک هست امی سلام الله علیه به حسان و اون دیگری فرمود حالا پاشو این جریان را به نظم در بیار. او پاشو در حضور حضرت اون محتوای ولایت مداری را به قالب نظم در آورده در از همون زمان، البته قبلش هم شروع شد، کم کم شعرها وضع خاص پیدا کردند. اگر لبید گفت که علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو، حضرت بود اصدق و کلمت قالت العرب قول لبید است. خب پس بنابراین اگر یه هنری هست، یه کسی خط خوبی داره، یه جامعه خطات خوب داره، نباید بگیم خط خوب بد است، باید مطالب خوب را به او آموخت که او به صورت با خط خوب ارائه کنه. اگر کسی ذوق شعری داره با نظم خاص شعر میکرد، مطالب معقول را باید یاد او داد که او به صورت نظم در میاره. آبروی شعر را بزرگان ما حفظ کردن، مثلا علامه بحرالعلوم با گفتن اون دره نجفیت و بحث‌های فقهی به نظم آبرو داد. مرحوم حکیم سبزواری فلسفه را به نظم در آورد، آبرو داد. مرحوم مشرم دوسن کمپانی قروی اصفهانی تهبت الحکیم نوشت، فلسفه را به نظم در آورد. ابن مالک نحو را به صورت عربی در آورد، نظم عربی آبرو داد. مرحوم اشرف فضل‌الله نوری شهید، او بخشی از فقه را به صورت نظم در آورد، به شعر آبرو داد. در پایان من لا یحضره الفقیه مرحوم ابن بابایه قومی، اونجا ایشون چند جمله دارن، میگن این از کلماتی است که قبل از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی نگفت این کلمات را. چند جمله میشمارن: الان همی الوتیس، این الان همی الوتیس، الان تنور گرم نان ببندید. این جمله الان همی الوتیس را قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی نگفت. یکی از جمله هایی که قبل از اون حضرت کسی نگفت این است که ان من الشعر لحکمه. اونگاه اشعار نظیر سنایی، ملای رومی، حافظ، اینا رو مرحوم مجلسی اول در همون من لا یحضره الفقیه میشمارد که اینا به وزن آبرو دادن. مستحضر شعر خیالی علم نیست، علم نیست یعنی علم نیست. شما حتما تو بخشای الجوهر و نزید مرحوم خواجه نصیر توجه کردید. مرحوم خواجه هم متن منطق را نوشت هم متن کلام را. متن منطقش همون اون منطق و تجرید است که مرحوم علامه شاگرد ایشون رو شرح کرده به نام الجوهر و نزید فی شرح منطق تجرید. کلام را نوشت مرحوم علامه شرح کرده که کشف المراد فی شرح تجدید اعتقاد، که بعد گفتن حالا شما میگید ما مثل او در عصر او ندیدیم، این کلمه عصر او زائد است، مگه مثل خواجه قبلا بود یا بعدا کسی آمد؟ مرحوم خواجه در متن جوهر منطق تجدید مسئله برهان را صناعت علمی میدونه، مسئله جدل را صناعت علمی میدونه، مسئله خطابه را صناعت علمی میدونه. در این صناعت خمس وقتی نوبت به شعر که میرسه میگه و شعر و فی صناعت شعر، نمیگوید صناعت علمیه. تفتر مرحوم علامه در شرح منطق تجدید این است که چرا خواجه درباره برهان میگوید صناعت علمی، درباره جدل میگوید صناعت علمی، درباره خطاب میگوید صناعت علمی، به شعر که رسیده میگه صناعت و شعر، نمیگه صناعت علمی. میگه این خیال بافی که علم نیست، به برهان تکیه نمیکنه. اگر وزن آمده و اگر موضوع خوب آمده و اگر معارف بلند در قالب شعر ریخته شد، باید میشه صناعت علمی. بعد میگوید که این شعر با این وزن در ایران، در ترکیه و در بین اعراب، بین این سه قوم شعر با این وزن رواج داشت، ولی در یونان، در بین عبری‌ها، در بین سریانی‌ها شعر با وزن و عروض و قافیه خاصی که ما داریم رواج نداشت. شعر اونها اشبه به نثر بود، نظیر همین شعر نوعی که اخیراً رواج پیدا کرد. یعنی یونانی‌ها، سریانی‌ها، عبری‌ها شعراشون همین شعرهای شبیه شعر نو بود، شعری که وزن داشته باشه، حساب عروض و قافیه درش باشه. این در بین ایرانی ها بود و ترک ها بود و همین آذری زبون ها و اعراب. و خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی را. شما میرید این 11 جلد یا 12 جلد القدیر بخش مهمش همین ادبیات شعری است. احادیثش به اندازه این شعرها نیست. این شعر و این ادبیات و این قصائد علمی توانست فضای ولایت را در طی این قرن ها حفظ بکند. چند تا حدیث مرحوم علامه و امینی تو القدیر ذکر کرده، اما چندین صفحه شما میبینید با ادبیات ذکر کرده. این ادبیات یک انگیزه است که با اندیشه همراه است. یعنی شما میبینید وقتی یک مطلبی رو یک خطیب بیان میکند، به صورت نثر بیان میکند، یک اثر دارد. وقتی همون را به صورت نظم بیان میکند، اثر مضاعف دارد. اونجا که به صورت نظم نثر بیان میکند، اندیشه ما مخاطب است. اونجا که به صورت نظم بیان میکند، هم اندیشه ما هم انگیزه ما اثر دارد، مخصوصا اگه با یک آهنگ خوبی هم خونده بشه. فرمود به این که اون شعری که شما میگید ما که یادش ندادیم، یک، این شاگرد ماست، شایسته او هم نیست، دو، در تعبیر قرآن کریم کسی که عاقل نیست، در حوزه خیال کار میکند، خدا او را مختال یاد میکند. قبلا هم ملاحظه فرمودید ما تخیل داریم به باب تفعل، اختیال داریم باب افتعال. قرآن این باب افتعالش رو به کار برد ولی باب تفعل رو به کار نبرد. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال همین اختیال و خیال باف و خیال زده، کسی که حرف عقلی ندارد، قابل برهان نیست. حجوش، مدهش، ثنایش، ذمش، مدهش همش در محدوده خیال است. اما اگرچه اون چه ان من الشعر لحکمه بود، هم اندیشه و عقل نظر لذت میبرد، هم انگیزه و عقل عمل لذت میبرد، لذا اثر بخشش بیشتر است. اونگاهی که اسلام آمده فرمود شما این معارف را در قالب اون وزنها بگذارید، شعرای فراوانی پیدا شدند که توانستند همون معارف را به صورت نظم در بیاورند. این که فرمود بعد این شعرها یتبعهم الغاوون الم تر انهم یقولون ما لا یفعلون، همون شعرهای جاهلی به خیال پرور بود. لذا یه درک استثنا کرده، یعنی ما چیزا و معارفی به اینها یاد دادیم، محتوای خوب به اینها دادیم، بعد این شده حسان، بعد جریان قدیر رو مطرح کرده. خب اونجا ممکن بود با نثر به پیشگاه حضرت تهنیت عرض کند، ولی با نظم اثرش بیشتره، حفظش بیشتره. امروز هم اولین روز دهه فجر سال روز ورود امام راحل رضوان الله تعالی هست. ما سال روز ورود امام راحل را گرامی می‌داریم، دهه پربرکت فجر گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرماید و ارواح مطهر امام و شهدا را با انبیاء الهی محشور فرماید و به شما بزرگواران سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. والحمد لله رب العالمین.